داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان دارد.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد. ویران نشینم من و بیت غزلم را هرگز نفروشم به 200 خانه آباد. من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد. من حسرت پرواز ندارم به دل، آری در من قفسی هست که می خواهدم آزاد. ای باد تخیل ببر آنجا غزلم را، ای باد تخیل ببر آنجا غزلم را، کش مردم آزاده بگویند مریزاد. من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد، آرام چه می جویی از این زاده ازداد. من با غزلی قانعم و با غزلی شاد، تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد. سلام میکنم به همه شما مخاطبین ارجمند برنامه پر رمز و راز و پر طرفدار صوفیا. امیدوارم که با ما همراه باشید در این برنامه‌ای که قرار است به موضوع ایمان و شادی و الهیات سیستماتیک بپردازیم. جناب آقای دکتر قاسم کاکایی، استاد بنده و استاد تمام دانشگاه شیراز، از شهر شعر و شهد و معرفت همراه ما هستند و جناب آقای دکتر قنبری هم از تهران روی خط با ما همراهند، منتظر آقای دکتر مهندسی هم هستیم در استودیو. با این دو استاد عزیز برنامه رو آغاز میکنیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کاکایی. خوشحالم که پس از مدتی سعادت همراه بنده است که در این برنامه خدمتتون باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای دکتر ادبی، و همینطور سلام میکنم به جناب آقای دکتر قنبری و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که انشاءالله دلهای پر ایمان و ایام خوشی همه شنوندگان عزیزتون داشته باشن.
ممنونم از جناب عالی، متشکرم از همراهی شما. جناب آقای دکتر قنبری، دوست عزیز و گرامی من، عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی هم دارم. خوشحالم که جناب عالی هم دعوت من رو پذیرفتید و ما در خدمت جناب عالی هم هستیم.
منم خدمت شما آقای دکتر ادبی عزیز و همچنین استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کاکایی، که ما از دانش ایشون الحمدلله بهره مند هستیم، ان شاء الله خوب بیشتر خواهیم بود، سلامت می‌کنم و همچنین به شنوندگان عزیز و ارجمندم سلام خالصانه دارم.
لطف جناب عالی است. آقای دکتر کاکایی، ما دو سه جلسه ای هست که به موضوع شادی و حزن از جوانب مختلف عطف توجه کردیم و در برنامه گذشته یه مقداری به الهیات اجتماعی و الهیات رهایی بخش و دیدگاه متفاوت جیمز فولر مسیحی به داستان ایمان عطف توجه کردیم. به این موضوع پرداختیم که در حقیقت آدمی اگر از مرحله قشریگری عبور کند و به باطن زندگی و شادابی زندگی انفسی عطف توجه بکند، ایمان برای او امید بخش است. به این نکته پرداختیم که میان تو هاو و تو بی، میان داشتن و بودن، میان آنچه میخواهیم باشیم و آنچه در حقیقت در فلسفه یا باورها یا علم و تجربه به او رسیده ایم تفاوت است. پنج دام شادمانی رو هم مورد درنگ قرار دادیم. اینکه گاهی اوقات تلاش برای خریدن شادمانی است، گاهی اوقات تلاش برای یافتن شادمانی از طریق تفریح است، گاهی اوقات تلاش برای شاد شدن با حل مسائل گذشته است، گاهی تلاش جهت شاد شدن با غلبه بر نقطه ضعف‌های خودمون، و گاهی هم تلاش برای شادی اجباری آنچنان که دیگران از ما می‌خواهند و ما در حقیقت در درون خودمون شادمان نیستیم. سازگاری‌های مختلفی رو در زندگی بحث کردیم در جلسات گذشته و به این نکته روی آوردیم که ایمان نوعی کیفیت عام زندگی برای ما فراهم می‌کنه که در این کیفیت عام موضوعی به نام امید، به نام شادی، یا در مدار عرفان به نام بهجت بهتر خودش رو نشان میده. از جناب عالی که همیشه از کتابهای شما و سخنان و مقالاتتون استفاده کردم و استاد بنده نیز هستید، این سوال رو دارم برای آغاز برنامه که چه ارتباطی میان ایمان و بهجت در عرفان ما وجود داره و در حقیقت آیا ما میتوانیم مفهوم هپینس رو که امروز برای شادمانی استفاده میکنیم با مفهوم بهجت، که من دیدم برخی از مترجمین همون البهجه برای این مفهوم در حقیقت عنوان نهادند، مقایسه کنیم یا اونها رو یکی بدانیم، یا اینکه شادمانی به معنای هپینس چیزیست و بهجت به معنای عرفانی اون چیز دیگری؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از شما و همینطور سایر دستندرکاران برنامه خوب سوفیا در رادیو گفتگو. دوست دارم که چون بحث ایمان هست و بحث شادی، با شعری از مولانا در مثنوی بحث رو آغاز کنیم که نبوت رابطش با ایمان و ایمانزایی و همینطور ولایت رابطش چیست و اونها چه رابطه ای با شادی دارن.
بله،
فرمود چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید.
به به،
این شادی و آزادی و رهایی از خیش مسئله محوری عرفان اسلامی است.
بله.
برای این بحث شادی ما واژه‌های متعددی در عرفان خودمون داریم که ماهیت شادی رو بیان می‌کنن و بایستی در جای خودش باز بشوند. همونطور که فرمودید بهجت است، که این بهجت رو به خدا هم می‌توانیم نسبت بدهیم که خدا مبتهج به ذات خودش است. فرح است، لذت است، وجد و تواجد است، سرور هست که در سر و باطن انسان ایجاد شادی میکنه، رضا هست، عیش هست.
بله.
این حالا واژه‌هایی که باید رویش بحث کرد و تا ماهیت شادی از نظر عرفان اسلامی شناخته بشه.
بسیار خوب.
از طرف دیگر خود شادی در عرفان اسلامی یک پیامدهایی دارد و یک لوازمی دارد که پس از شادی هست و مترتب بر شادی است. اونها را هم نبایستی با اصل خود شادی اشتباه گرفت. شور است، طرب است، رقص و سماع هست که زیاد ازش صحبت میشه، خنده هست، حیات هست، نشاط هست، مستی هست.
بله.
اینا پیامدها و لوازم شادی که با خود اصل شادی و ماهیتش نباید اشتباه بشه. یه سری علل هست که در برای شادی در عرفان ما شمرده شده که در رأسش عشق است که علت شادیه، بی تعلقیست، بی خیشیست، از خود به در آمدن این بی خیشی هست، در پوست نگنجیدن. اون وقت این عشق با زیبایی گره خورده
بله.
محبت ایجاد میکنه و محبت هم شادی آفرین است. از طرف دیگر حقیقت و کشف حقیقت که با معرفت گره خورده باز هم شادی آفرین است برای عارف، وقتی که حقیقت براش باز میشه و معرفت پیدا میکنه.
بله.
حالا آرامش، امنیت، طمأنینه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب و وصال، اینها میتونیم جزء علل شادی بیان کنیم و نباید که خود شادی با علتهاش و لوازم و پیامدهاش اشتباه بشه. اشتباه دیگری که باید با اون به اصطلاح برخورد کرد و مشخص کرد که این شادی مورد نظر عرفان نیست، اون اشتباه اینه که شادی رو با سرخوشی، سرگرمی و ناخوشیاری که به لح و لعب و بی جهت بودن بینجامد.
بله.
فراموشی که نه تنها خود پنداری را فراموش کند، اصل خودش را هم فراموش کند. هر کسی کدومان از اصل خیش باز جوید روزگار وقت
خیش.
این نباید که اینها رو و همجور لذت رو که عرض کردیم با اون لذت اپیکوری و اصطلاح نبایستی که اشتباه بگیریم. و شادی رو اگر که باز بخواهیم بشناسیم، هر وقت البته وقت دوستان هست شما بفرمایید
خدمتتونم استفاده میکنیم، خواهش میکنم. بله.
شادی رو اگر که بخوایم باز بشناسیم که تعرف الاشیاء و از داده ها، خب غم، رنج، درد، اندوه و حزن، این هم در عرفان مطرح هست که ببینیم تفاوت اینها با شادی چه است.
درسته.
به نظر بنده اشتباهی که خیلی ها مرتکب شدند و مثلا مولانای ما رو به عنوان خب یک عارف شاد شناختن و شناساندن.
بله.
چنان که کلمن بارکس همینجور که میدونید با ترجمه هایی که از مولانا کرده است و شاید 500 هزار نسخه از این ترجمه ها در غرب فروش رفته.
بله.
عرفان مولانا رو به اصطلاح یک الهیات خنده، theology of laughter، میشناسونه.
بله.
منتها و خیلی های دیگه هم که مولانا رو در غزلهای شمس و اون شور و شعف غزلهای شمس میشناسند و میشناسونند به عنوان یک عارف شاد.
بله.
و غم و حزن و اندوه به نظر اینها در جهان مولانا راه ندارد، اما واقعا اینجور نیست. یعنی ما شادی و غم رو در عرفان که نگاه کنیم، بعد بایستی صحبتش کنیم که رابطه شون با هم چیه و هر دو از چه آبش خوری آب میخورن. مولانای شمس در غزلهاش و مولانای رباعیات شمس رو، رباعیات مولانا رو در دیوانش بایستی با هم بشناسیم. این که و در مثنوی هم فرمود که هر که او پردردتر رخ زردتر، یعنی درد و غم با مولانا گره خورده علاوه بر شادی. یعنی کسی رو که درد نداشته باشد، اون درد بی دردی از همه دردها بدتر است.
دقیقا.
این که فرمود من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. دوگانه جلال و جمال در سر تا سر عرفان ما پخش هست و دوگانه هایی به وجود آورده مثل قبض و بس.
لکل جلالن جمال و لکل جمالن جلال. قیصری هم اینو در مقدمه مطرح میکنه.
قیصری هم دارد فی جلالهی جمال و فی جمالهی
جلال.
جلال که این با هم آمیخته بودن، این دوگانه های قبض بس، خوف رجا، هیبت اونس، این دوگانه ها نهایتاً به وحدت میرسد چون که طرف معامله عارف خداست. یعنی اونجا هم که حزن است، اونجا هم که هیبت است، اونجا هم که خوف است، اونجا هم که درده، چون که معامله با خداست، در همونجا هم خدا را میبیند و این قلب خودش رو در دست خدا گذاشته که قلب المؤمنه بین اصبعی رحمان، این قلب که محل انقلاب است بین دو انگشت خداست که جلال و جمال، گاهی خوف، گاهی رجاء، گاهی قبض، گاهی بسط، گاهی هیبت، گاهی انس. و این قبض و بسط حالا در حالت قبض بحث شادی هست.
دقیقا. ممنونم آقای دکتر. خب همین که جناب عالی فرمودید دقیقا دوگانه جمال و جلال که مستقیما با رابطه ایمانی فرد مواجهه داره، یا یعنی اینکه از اصل بهجت به لوازم او نظیر شور و طرب برسیم و یا به علل او نظیر بی‌تعلقی و بی‌خویشی، نکته مهمی رو پیش میکشه که به نظرم میرسه با آقای دکتر قنبری که خب سالهاست در حوزه مولوی تلاش میکنند و کتب خیلی خوبی که به رشته تحریر درآوردن و سوی هم میدانم که با مادر ترزا و تحقیق در حوزه مادر ترزا در حوزه مسیحیت آشنایی عمیقی دارن در میان بگذارم. آقای دکتر قنبری، ما در حقیقت در الهیات شادی با این نکته بسیار مهم مواجهیم. به یاد این تعبیر از یحیی ابن معاذ افتادم که میگفت شیرین ترین عطاها اندر دل مؤمن رجاء الهی است. یا اینکه در حقیقت ابو عثمان مغربی میگفت هر که بر مرکب رجاء نشیند نومید نشود. الهیات شادی با اون چیزی که به دقت تمام آقای دکتر کاکایی مطرح کردن، با الهیات خنده‌ای که ما از مولوی در حقیقت در غرب داریم میبینیم چقدر هم انان و چقدر مفارقه. آقای دکتر قنبری صدای من رو میشنوید؟
بله. الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و آقای دکتر کاکایی و بقیه از اون سلام عرض میکنم. من گاجزم دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. بعد یکیش این که در مثنوی مولوی همچنان که آقای دکتر فرمودند واقع اتنست که یک شادی و غمی وجود داره که دو لازم منظوم هم دیگرند و البته شاد زیستی انسان ها در دیدگاه مولوی نهایتاً به مرتبه و مرحله منتهی میشه که در حقیقت ما از اون مرحله و مرتبه میتوانیم با عنوان فراتر از دوگانگی ها رفتن یاد کنیم.
بله.
مولوی خب خودش بارها بیان میکنه، میگه ما از یک جایی به بعد اصلا تو این تقسیم بندی ها قرار نمیگیریم. از غم و شادی نباشد هوش ما و از خیال و نبود هوش ما، حالت دیگر بود کان ناظر است، تو مشو منکر کرد بس قادر است. بعد باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. مولوی ببینید به این صورت میپردازه. در واقع مولوی خودش بارها و بارها تو غزلیات بیان کرده و خود شما که الحمدلله دستی در ادبیات عرفانی دارید و نیک مستحضر هستید که مولوی خودش رو میگه فرحت من فرحت من فرحت من فرحم.
دقیقاً.
بعد این واقعا خیلی درس آموزه. این یه نکته بود. منتها نکته دیگری که من داره اتفاقا امشب میخواستم در واقع به شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، من اتفاقا امشب میخواستم از نهج البلاغه استفاده کنم در این زمینه.
چون
یک متن دینی مثل نهج البلاغه راجع به تأثیر ایمان در شادزیستی انسان چه نکته های نقضی بیان کرده و من در واقع این رو از این جهت عرض می کنم که چون می دونم هم خود شما الحمدلله توانمند هستید و سخنور بلیغ و پژوهشگر جدی هستید در این حوزه ها و هم شنوندگان این رادیو اهل فهم و اهل درک هستن، در واقع من با بیان این نکته می خواستم این رو بگم، یک دیدگاه متاسفانه نادرستی نسبت به متون دینی ما وجود داره و اون این است که جمان میرود که این متنهای دینی ما مثلا نهج البلاغه ارتباطی با شادزیستی انسان ها نداره.
چقدر خوب آقای دکتر که جناب علی به این نکته مهم و آسیب شناسانه پرداختید که در حقیقت جانب دیگری از مباحث ماست که متون جدی و در این حال پرمهابتی نظیر نهج البلاغه آیا با بهجت و شادی در حقیقت سر معانست دارند یا نه. چقدر خوبه به این نکته بپردازید.
دقیقاً اتفاقاً راجع به تاثیر ایمان در شادی انسان، خب مطالعه که دقت می‌کردم انسان بحث خیلی زیاده، مخصوصاً در نهج البلاغه. خب همه این متن‌ها که نمیشه بررسی کرد، انقدر دامنش گسترده است، ولی من با اجازهتون بخشی از خطبه 108 نهج البلاغه رو میخوام برای عزیزان یه مقدار توضیح بدم با اندازه که وقت ما اجازه میده و از همینجا از شنوندگان عزیز این برنامه درخواست این رو دارم که این اگر در منزل نهج البلاغه ای دارن خطبه 108 رو باز کنن و نیم نگاهی به این خطبه کنن، مخصوصا اون قسمتی که من در واقع این خطبه رو میخوام این قسمتش رو میخوام توضیح بدم. حالا سعی میکنم به اجمال توضیح بدم که چون در جای دیگر من مفصل خب این رو توضیح میدم، به اجمال توضیح بدم و این رو برسونم که نهج البلاغه و اصولا متنهای دینی ما هیچ وقت در مقابل شادی انسان ها نیستند، بلکه اتفاقا دعوت به شادزیستی میکنند. آره چند سال پیش یه صحبتی داشتم راجع به شادی در مثنوی چه در نهج البلاغه، گفته اتفاقا انسان مؤمن شادترین انسان هاست. دلیلی هم که اونجا آورده بودن این بود که یکی از اسباب شادی تنوعه، تنوع باعث بشه ما شادزیست بشیم و مؤمن چون وارد فرایند ایمان می شود، در فرایند ایمان با تنوعات مختلف مواجه میشه و این تنوعها باعث شادی این انسان مؤمن میشه. ولی اگر وقتی از آقای دکتر من یه اشاره کوتاهی به این خطبه بکنم و عزیزان رو دعوت کنم که حتما خطبه رو مورد ملاحظه قرار بدن، لابلای اینها البته از مولوی هم استفاده هایی خواهم کرد که فرمایش شما را البته در نظر داشته باشه.
در خدمتتونیم. آقای دکتر محدثی هم به جمع ما پیوستند. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر محدثی در استودیو، خوشحالم که هم خدمت جناب عالی هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض کنم که
آقای دکتر کاکایی و آقای دکتر قنبری همراه ما هستن از طریق خط تلفن.
سروران عزیز، آقای دکتر کاکایی و دکتر قنبری و همچنین مخاطبان ارجمند و گرامی، برای جلسه پنجمه که من مهمان رادیو گفتگو هستم با افتخار و امیدوارم مباحثی که تا اینجا دنبال کردیم مطلوب نظر مخاطبان فریخته رادیو گفتگو باشه.
سلامت بشید. آقای دکتر قنبری قرار است که در حوزه نهج البلاغه با ما در باب ایمان و شادی سخن بگویند و جناب آقای دکتر کاکایی هم با ورود بسیار مناسبشون به بحث از اصل بهجت و فراح و وجد تا لوازم شور و طرب و سماع و خنده و علل عشق و زیبایی با ما گفتگو کردند. خاطرتون هست که ما در باب الهیات سیستماتیک ناظر به شادی از جیمز فولر مسیحی با شما گفتگوی متفاوتی رو به راه انداختیم و اینکه او یک دستگاه معرفتی در باب ایمان و شادی مطرح میکنه. دقایق کوتاهی هم جناب عالی این ورود رو داشته باشید که بعد بتونیم بحث رو به صورت مشخصتری در قسمت بعدی برنامه پیش ببریم. 30010-35 هم شماره پیامکی ماست و 2265-2285 شماره تلفن ما. البته من پیش از اینکه اعلام بکنم، تهیه کننده محترم 7-8 سوال الان برای من نوشته که مخاطبین از ابتدای برنامه فرستادند و خوشحالیم که مخاطبین برنامه رو خیلی جدی از اقصانهات کشور پیگیری میکنند. در خدمتتونم بودید.
خواهش میکنم. من یادم هست که شما به درستی در جلسات قبلی بین ایمان و اعتقاد تمایز قائل شدید و این نکته بسیار بسیار مهمیه در این بحث. به گونه‌ای که ما صحبت کردیم، شاید این تصور پیش بیاد که ایمان امری بسیط است و تعریف مشخصی گویا در ذهن همه ما هست و مسئله کاملا روشنه و داریم راجع به چیز روشنی سخن میگیم و من مایلم که قدری در مورد این صحبت بکنم که این گونه نیست. در واقع خود مفهوم ایمان یا فیس نیازمند بحث گفتگو هست. وقتی ما بررسی میکنیم توی سنت های دینی مختلف، چه سنت مسیحی، چه سنت اسلامی یا سنت های دینی دیگر، در واقع مدل های گوناگونی از ایمان وجود داره که در واقع میشه راجع به اونها بحث کرد. در طول تاریخ این ادیان این مدل ها تحقق پیدا کردند. عرض کنم که فی المثل مثلا وقتی کیرکگور از ایمان سخن میگه، یک معنای اگزیستانسیالیستی قرن 19 از ایمان داره، در حالی که وقتی مثلا از ایمان در عهد عتیق سخن گفته میشه معنای دیگه ای داره، ایمان در عهد جدید وقتی سخن گفته میشه معنای دیگه ای داره. و همین ترتیب تو سنت اسلامی هم ایمان در عرض کنم تفسیرها و دیدگاه های دینی مختلف مدلش کاملا متفاوت میشه.
بله،
من این مدل ها رو که بررسی میکردم به نظرم آمد میشه در واقع اونو خلاصه کرد، سادهش کرد به دو نوع ایمان. این البته درک بنده است، فهم بنده است، سخن بنده است، محل مناقشه و بحث. و اون اینی که در واقع من مجموعه این مدل ها رو که بررسی میکنم به دو نوع ایمان میرسم: ایمان جزمی و ایمان انتقادی. البته خود این مفاهیم نیازمند بحث و گفتگو هستند، ولی
در توضیح خیلی ساده هر دوی این رو برای شنوندگان ما بفهمید. ایمان جزمی،
ببینید اگر ایمان رو به معنای،
یعنی واژه اکسکلوسیویست رو میخواید درست
الان عرض میکنم، در واقع اگر ایمان رو به معنای اعتماد به یک هدف، یک غایت، یک معنا تلقی بکنیم و در واقع پیش بردن زندگی در جهت اون در نظر بگیریم، عرض کنم که دو تا عنصر مهم در ایمان هست، یکی دلسپردگی است و دیگری سرسپردگی.
بله.
ایمان جزمی در واقع هر دو رو از ما طلب میکنه، یعنی هم از ما میخواهد که دلسپرده باشیم و هم از ما میخواهد که سرسپرده باشیم. و در نتیجه این ایمان میخواهد همیشه یقینی، محکم، استوار، بدون شک و تردید باقی بمانه. و وجود مؤمن با اون معنای که در جلسه قبل صحبت کردیم، همه وجود مؤمن بدون تردید در اون مسیر حرکت بکنه. ما یک ایمان انتقادی داریم که در واقع عرض کنم که از ما میخواهد دل سپرده باشیم اما سرسپرده نباشیم. این ایمان اون ایمانیست که در واقع شک و تردیدم توش راه پیدا میکنه و گاه